اسرائیل را که در اسارت فرعونیان بودند آماده کند تا شبانه آنها را از مصر به سوی فلسطین حرکت دهد. البته روشن بود که فرعونیان نیز آنها را تعقیب خواهند کرد، اما خداوند وعده داد که راه را برای آنان باز خواهد کرد و آنها به سلامت از رود پر آب و خروشان نیل خواهند گذشت. پس نگران نباشند، زیرا هنگامی که سپاهیان فرعون وارد نیل شوند به امر الهی همه در آب غرق خواهند شد و دست آنان به موسی و یارانش نخواهد رسید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که یکی از عوامل عدم تأثیر سخن پیامبران در مردم و نپذیرفتن دعوت آنها آلوده شدن مردم به گناهان و مفاسد است. نکته دوم این که دعا بدون تلاش معنا ندارد و کارساز نیست. ما باید وظیفه خود را انجام دهیم. در ضمن از خدا بخواهیم ما را در رسیدن به نتیجه یاری کرده و راه های بسترا بکشاید. و نکته پایانی این که اگر خدا بخواهد رود بزرگ نیل برای موسی و یارانش امن و هموار می شود، ولی برای لشکر مجهز فرعون محل غرق شدن و نابودی. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی، شکرن قلبی، شکرن و دربی، شکرن یا ربی، شکرن هدیت قلبی، شکرن نورت دربی، شکرن شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان، همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام هاشمی، درباره قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله که همه شما از نعمتهای پروردگار جهان بهرمند باشید. در نوبت قبل و برنامه قبل صحبت ما در رابطه با یکی از مهارتهای زندگی بود به نام توکل، و عرض کردیم که توکل به خداوند تبارک و تعالی برای آرامش، برای سلامتی روان و در واقع برای زندگی سالم یکی از مهارت هاست. از این مهارت انسان مؤمن باید استفاده کنه و خداوند هم ما را سفارش میکنه که بر خدا توکل بکنید و امور را به خداوند بسپارید. در واقع انسان متوکل همیشه ای آیه قرآن به زبان جاری میکنه و ای را در فکر خودش مفهومش را جریان میده که و ما توفیقی الا بالله، من هیچ توفیقی ندارم جز از ناحیه خدا، علیه توکلت و الیه انیب، و بر خدا توکل میکنم و تنها به سوی پروردگار عالم باز میگردم. در واقع این توکل است که ما را به یک قدرت لایتناهی وابسته میسازه و ما را وابسته میکنه به اون خداوند بزرگی که در واقع صاحب همه توانایی ها و قدرت هاست. یکی از جاهایی که توکل در زندگی انسان نقش پیدا میکنه در جایی است که انسان تصمیم میگیره که کار مهمی را انجام بده. معمولا در کارهای مهم انسان دیرتر تصمیم میگیره و گاهی هم در تصمیم گیری خود دچار تزلزل میشه. قرآن کریم میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. هنگامی که تصمیم گرفتی قاطع باش، از تزلزل دوری کن و بر خداوند توکل نما. زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. ببینید خداوند می‌فرماید وقتی شما بر کاری تصمیم می‌گیرید، البته می‌دانید خطاب‌های قرآن ولو این که مخاطب مردم زمان پیامبر بوده باشد یا شخص پیامبر بوده باشد یا مؤمنین صدر اسلام بوده باشد، در واقع قرآن چون کتاب جامع و انسانساز و برای همه انسان هاست، شامل حال ما که در این زمان زندگی می کنیم، اون خطابات شامل حال ما هم هست. اینجا در واقع خدا به ما فرموده که وقتی شما برای کاری تصمیم می گیرین، فتوکل علی الله، و دنبالش به خداوند توکل بکنین. خیلی هم به تصمیم خودتان هم تکیه نکنین که حالا ما مطالعه کردیم جوانب کار را، همه چیز را فهمیدیم، مشکلی در کار نیست و لذا اینه که ما این کار را انجام میدیم. علی‌رغم این که میایین مشورت میکنین، محاسبه میکنین، بالا و پایین کار را اطرافش را میسنجین، اما باز هم وقت تصمیم میگیرین فتوکل علی الله، به خداوند توکل بکنید. چرا؟ ان الله یحب المتوکلین، خداوند او کسانی را که به او توکل کرده دوست دارد. خب ببینید وقتی انسان دوست خدا باشد، لذا از تصمیم خودش هم حراس نداره که نتیجهش و عاقبتش چی خواهد شد. وقتی ما در تصمیم گیری های سخت زندگی بر خداوند توکل میکنیم، هم میتوانیم تصمیم قاطعانه بگیریم و هم با توکل به ذات اقدس الهی از نعمت آرامش روحی برخوردار شدیم. توکل در حقیقت یکی از عوامل ایجاد سلامت روان است. از این رو به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی سالم و زندگی مؤمنانه به حساب می آید. جالب است که بدانیم در سخن از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، توکل شجاعت بخش است. ایشان می فرماید من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الله، کسی که دوست داره که قوی ترین مردم باشد بر خدا توکل بکنه. یعنی به هر میزانی که توکل ما به ذات اقدس الهی بیشتر باشد، به همان پیمانه و میزان هم ما قوی تر و توانمندتر خواهیم بود. یکی از نتایج توکل اینه که انسان از ناامیدی ها نجات پیدا میکنه. انسان هایی که به خدا توکل میکنن، هرگاه تمام درهای مادی و درهای زندگی برویش بسته میشه و از همه جا ناامید میشن، باز هم شکست نمیخورن. چرا؟ چون به خدا توکل میکنن، تلاش و کوشش خود را ادامه میتن و میگن که ما با توکل به خداوند تلاش میکنیم، انشاءالله حتما هم به نتیجه میرسیم. اینجاست که از ناامیدی نجات پیدا میکنن و از بنبست زندگی خارج میشن و با قوت قلب و امید به درگاه خداوند و با توکل و اون قدرت بی‌نهایت تلاششان را ادامه میتن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید اصل قوت القلب التوکل علی الله، ریشه قوت قلب انسان در توکل به خداوند است. پس نتیجه میگیریم که توکل و اعتماد و تکیه کردن به ذات اقدس الهی در تمام امور زندگی و واگذاری نتیجه کارها به خداوند، ما را توانمند می سازه، ما را قوی می سازه و در نتیجه ما از انسانهایی می شیم که از سلامت روان برخورداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیر کل سازمان ملل متحد منع فعالیت کارمندان زن دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار افغانستان را محکوم کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به منع فعالیت کارمندان زن دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار با محکوم کردن این تصمیم حکومت طالبان گفت اگر این تصمیم لغو نشود توانایی ما برای کمک رسانی به افراد نیازمند تضعیف خواهد شد. شب گذشته دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونامو در پیامی اعلام کرد حکومت افغانستان فعالیت کارمندان زن سازمان ملل در ولایت ننگرهار را ممنوع کرده است. رسانه‌های افغانستان امروز به نقل از مقامات سازمان ملل متحد اعلام کردند در اعتراض به ممنوعیت فعالیت کارمندان زن دفتر سازمان ملل در ولایت ننگرهار، این سازمان به 3300 کارمندش در افغانستان دستور داده است به مدت 2 روز به محل کار خود نروند. تاکنون حکومت طالبان درباره تصمیم مقامات سازمان ملل واکنشی نشان نداده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هم امروز در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد تصمیم ممنوعیت کار زنان افغانستان در نهادهای سازمان ملل متحد یکی دیگر از موارد نقض حقوق اساسی و خلاف منشور سازمان ملل است که بر روند کمک‌های بشردوستانه تأثیر منفی خواهد داشت. معاون صدر اعظم حکومت طالبان در دیدار با شماری از بزرگان بلوچ در کابل تاکید کرد افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست و همه مردم از حقوق مساوی برخوردار هستند. دفتر مطبوعاتی صدر اعظم حکومت طالبان در اطلاعیه اظهار داشت مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم در دیدار با شماری از بزرگان و اعضای شورای سراسری بلوچهای افغانستان گفته است تبعیض و تعصب در حکومت کنونی جایی ندارد. بر اساس این اطلاعیه سردار غلام نبی بلوچ رئیس شورای سراسری بلوچهای افغانستان نیز با اعلام حمایت از نظام کنونی این کشور تاکید کرد از قوم بلوچ در ساختار حکومت استفاده شود. نمایندگان قوم بلوچ همچنین تاکید کردند برخی از صاحبان قدرت در شمال افغانستان در گذشته زمین‌ها و مکانی را غصب کرده بودند که باید پس گرفته شود. مولوی عبدالکبیر نیز گفت افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست و همه مردم از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد. و یفسود حکومت افغانستان با توسعه متوازن متعهد است و در مناطق بلوچ نشین نیز بازسازی فوری آغاز خواهد شد. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان اظهار داشت معیار در انتصاب افراد در ساختارهای دولتی شایستگی، تقوا و تخصص است و بر اساس این ضوابط از قوم بلوچ نیز استفاده خواهد شد. این دیدار در حالی است که نمایندگان اقوام هزاره نیز پیشتر در دیدار با خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین افغانستان دیدار و گفتگو کرده بودند. اسدالله سعادتی در این دیدار درباره مشکلات قوم هزاره گفتگو کرد. سرپرست وزارت دولت برای رسیدگی به حوادث طالبان میگوید که جامعه جهانی باید در زمینه پاکسازی ماین‌ها به افغانستان کمک کند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی در زمینه پاکسازی ماین‌ها در این کشور گردید. ملا محمد عباس آخوند سرپرست وزارت دولت برای رسیدگی به حوادث میگوید که جامعه جهانی باید در زمینه پاکسازی ماین‌ها به افغانستان کمک کند. این مقام حکومت طالبان در نشستی که با مناسبت روز جهانی آگاهی از ماین برگزار شد از کاهش کمک‌های نهادهای جهانی در زمینه پاکسازی ماین در افغانستان انتقاد کرد. ملا محمد عباس آخوند می‌افزاید که هنوز برخی از بخش‌های افغانستان از ماین پاکسازی نشده است. سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می‌گوید از اداره‌های بین‌المللی و مؤسسات مددرسان خارجی این خواست را داریم که در این زمینه با ما همکاری کامل کنند. مطلب من از همکاری این است که آنان برای این کار اگر 4 تن را تا توظیف نموده باشند آن را دوچند هشتن بسازند. یعنی این که ماین روب هایی که فعلا کار میکنند به مراتب بیشتر از این در افغانستان نیاز است.
او د همکاری سه به مطلب زادی چې دی که په دې ملکی د دفع کار دپاره زوکه سه پرسنال کماره لی صدور که صورت که صدور بری اتا صورت یعنی سر دقا دیر صورتی سه دکم من پاکان اوز کارتی.
رئیس هماهنگی و انسجام پاکسازی ماین ها در وزارت رسیدگی به حوادث در این نشست گفت که با برنامه های پاکسازی ماین در 30 سال گذشته 3500 کیلومتر ساحه پاکسازی و 1200 کیلومتر ساحه بررسی شده و مشکوک نیاز به پاکسازی دارد. همایون، یک تن از نماینده مؤسسات ماین روبی در افغانستان میگوید که در سال 2022 میلادی 864 تن در نتیجه انفجار ماین ها در سراسر افغانستان کشته و یا زخمی شدند. به گفته همایون، در سال 2022 تقریبا 864 تن از مردم افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها قربانی شدند که از این میان 411 تن کشته و 453 تن دیگر آنها زخم برداشتند. وزارت دولت برای رسیدگی به حوادث می‌افزاید که اکثریت رویدادهای ماین‌های منفجر ناشده در بخش‌های کشور است که مردم آهن‌های کهنه را گردآوری می‌کنند. این در حالی است که کمک‌های جمع‌آوری شده به مؤسسات ماین پاکی کاهش یافته و کارمندان این ادارات نیز از معاش و امتیازاتشان انتقاد میکنند. گوترش ترمونشی سازمان ملل متحد در توییترش نوشته که ماین ها میراث جنگ است. این در حال است که در 40 سال گذشته در اثر وقوع جنگ ها در نقاط مختلف این کشور ماین جاسازی شده و از چنگاه ماین ها از مردم این کشور قربانی میگیرد. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صحبت‌های نماینده آمریکا در امور یمن مبنی بر درخواست از ایران برای پایان دادن جنگ در یمن را مایه خرسندی دانست. تیموتی لندرکینگ نماینده ویژه آمریکا در یمن شامگاه سه‌شنبه از ایران خواست تا بر روند صلح در یمن کمک کند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به اخبار منتشر مبنی بر این که نماینده آمریکا از روند صلح در یمن استقبال کرده است در توییت نوشت: نماینده ویژه آمریکا در امور یمن از ایران خواست تا با حمایت از روند صلح و پایان جنگ در یمن کمک کند. کنانی افزود جای خرسندی است که نماینده دولت آمریکا از روند صلح در یمن صحبت می‌کند، روندی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز جنگ یمن بر آن تاکید داشته و برای آن تلاش کرده است. گفتنیز جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تجاوزات نظامی برخی کشورهای منطقه به یمن خواهان آتش بس و صلح در این کشور بوده و تا به امروز اقدامات گسترده دیپلماتیکی را نیز انجام داده است که از جمله آن میتوان به برنامه 4 ماده ایران برای صلح و ثبات در یمن اشاره کرد. معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت جمهوری اسلامی خود را به کمک کردن به کشورهای دوست مانند سوریه در زمینه توانمندسازی دافع هوایی و مقابله با اهداف هوایی ملزم می‌داند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 90% تجهیزات دفاعی ایران وارداتی و از کشورهای غربی بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق ضد ایران گام‌های بلندی برای پر کردن خلأ ناشی از وابستگی به تسلیحات نظامی برداشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافت که برای ایجاد بازدارندگی واقعی داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در 31 اوت 2016 در جمع وزیر، مسئولان، محققان و متخصصان وزارت دفاع ایران افزایش توان دفاعی و تهاجمی را حق مسلم جمهوری اسلامی ایران دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند در جهانی که قدرت‌های زورگو، سلطه‌گر و دارای کمترین جوهره اخلاق، وجدان و انسانیت حاکم هستند و از تجاوز به کشورها و کشتار انسانهای بیگناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کاملا طبیعی است، زیرا این قدرت‌ها تا اقتدار ایران را احساس نکنند امنیت تامین نخواهد شد. سردار سرتیب سید حمزه قلندری، معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، درباره همکاری ایران و سوریه در حوزه ارتقا و تقویت دافع هوایی این کشور تصریح کرد. سوریه در گذشته کشوری بی‌دفاع در مقابل حملات هوایی رژیم صهیونیستی بود، اما در حال حاضر حجم زیادی از حملات هوایی توسط دولت سوریه در حال دفع شدن است. رسانه‌های عبری زبان از سقوط یک هلیکوپتر غیر نظامی رژیم صهیونیستی در شهرک نتانیا و کشته شدن پیلوت آن خبر دادند. با گزارش امروز وبسایت خبری والالا، این هلیکوپتر اسرائیلی پس از پرواز از فرودگاه هرتزلیا در منطقه واقع در شهرک صهیونیستی کریات هاشالوم سقوط کرد. بر اساس این گزارش، در پای سقوط هلیکوپتر اسرائیلی، پیلوت 66 ساله آن کشته شد. رسانه‌های اسرائیلی و علت وقوع این سانحه اشاره‌ای نکردند. پلیس اسرائیل اعلام کرد تحقیقات درباره علت وقوع این سانحه را آغاز کرده است. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرد آمار جانباختگان زلزله ویرانگر 6 فوریه در جنوب شرق این کشور به 50399 نفر رسید. دو زمین لرزه شدید 6 فوریه سال جاری میلادی ولایات جنوبی ترکیه و شمال سوریه را لرزان. بر اساس این زمین لرزه ها علاوه بر جانباختن 10000 نفر، خسارات های زیادی به ساختمان های مناطق زلزله زده هم وارد شده است. با گزارش خبرگزاری فارس، سلیمان سایلو وزیر داخلی ترکیه گفت با ادامه شناسایی اجسادی که در زلزله اخیر این کشور جان باخته اند، امکان افزایش آمار تلفات وجود دارد. در حالی که رجب طیب اردوغان در آستانه انتخابات سراسری این کشور وعده بازسازی کامل مناطق زلزله زده این کشور را داده است، رسانه‌های ترکیه از اقدامات دولت اردوغان پس از زلزله انتقاد و آن را ناکافی می‌دانند. یکی از مهمترین انتقادها به دولت ترکیه تعداد زیاد جانباختگان و مجروحان این زلزله هاست که ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی ساختمان‌ها و صدور پایان کار برای این ساختمان‌ها در مناطق زلزله زده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد این وزارتخانه در آینده نزدیک خدمات ساخت و پرتاب ماهواره را تجاری کرده و در اختیار سایر کشورها قرار خواهد داد. دانشمندان و متخصصان ایرانی در ساخت و پرتاب ماهواره به فضا موفقیت چشمگیری داشته‌اند. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفتگو با ایران پرس گفت سال 1402 و بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی اصلاح می کنم و بر اساس مصوبه شورای عالی فضایی برنامه مفصلی را برای توسعه صنعت فضایی کشور در نظر داریم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از پرتاب 10 ماهواره و محموله فضایی آماده پرتاب خبر داد و افزود چندین ماهواره هم در دست ساخت است و امسال سال پرباری برای صنعت فضایی کشور خواهد بود. زارع‌پور تصریح کرد هدف این است که بتوانیم خدمات و تجربیات کشور را در گام اول در اختیار کشورهای همسایه و اسلامی قرار دهیم. نظامیان اسرائیلی شبانه به بخش‌هایی از مسجد الاقصی حمله و ده‌ها نمازگزار و روزه‌دار فلسطینی را بازداشت کردند. نظامیان اسرائیلی سه‌شنبه شب به صحن القبلی در مسجد الاقصی یورش بردند و با گلوله فلزی و گاز اشک‌آور به نمازگزاران فلسطینی حمله‌ور شدند. نظامیان اسرائیلی با بمب صوتی و گاز اشک‌آور تلاش کردند فلسطینیان را از مسجد الاقصی بیرون کنند که با مقاومت آنان روبرو شدند و در نتیجه با خشونت ده‌ها فلسطینی را بازداشت کردند. فراس الجبرینی مسئول مرکز اطلاع رسانی وادی حلوه در قدس گفت حدود 400 فلسطینی در جریان حمله نظامیان اسرائیلی به مسجد الاقصی بازداشت شدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
شنند بار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره التماس دعا داریم. از همه شما خوبان با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما در برنامه این هفته ادامه بحران در اراضی اشغالی را بررسی میکنیم، نگاهی داریم به برگزاری مراسم روز زمین توسط فلسطینی ها و معرفی ولیعهد جدید امارات. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. تظاهرات در اراضی اشغالی طی روزهای گذشته به اوج خود رسیده. برخی رسانه ها هفته گذشته از تظاهرات 700 هزار نفری علیه کابینه بنیامین نتانیاهو خبر دادند. تظاهرات چند صد هزار نفری در تل‌آویو، استعفای برخی دیپلمات ها مانند اساف زامیر سرکنسول اسرائیل در نیویورک، لغو تمامی پروازهای شرکت فرودگاهی بن گوریون تل‌آویو نشان از عمق بحران دارد. حتی وکیل نتانیاهو هم اعلام کرد در صورتی که وی بر اصلاح قضایی پافشاری کند، از قبول وکالت نتانیاهو در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد 4000 خودداری خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های عربی از تحولات اراضی اشغالی با عنوان بهار عبری یاد کردند. روزنامه صهیونیستی هارتس با انتقاد از رویکرد رسانه‌های عربی به ویژه مصری در قبال تظاهرات جاری در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد که استفاده از عنوان بهار عبری در پوشش خبری بحران فعلی رژیم صهیونیستی نوعی شوک است. نتانیاهو که در داخل اراضی اشغالی با بحران گسترده‌ای مواجه شده، بار دیگر به جنگ روی آورده و در دو روز متوالی پنجشنبه و جمعه گذشته علیه دمشق حملاتی انجام داد، حملاتی که چندین شهید و زخمی داشته است. وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی تاکید کرد که حملات مکرر اشغالگران به سوریه نشان دهنده هماهنگی نزدیک بین تل‌آویو و گروه‌های تروریستی با هدف طولانی کردن بحران است. اما در رابطه با تظاهرات در اراضی اشغالی و اینکه بحران در اراضی اشغالی چه عوامل مهمی میتونه داشته باشه، با هم بشنویم تحلیلی از محترم سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، که به سه موضوع در این باره اشاره می کند.
جبهه اول جبهه درون حاکمیت رژیم قاصد صهیونیستی است. دلیلش هم اینه که از زمانی که نتانیاهو با تشکیل کابینه‌ای که متشکل از شخصیت‌های بسیار بسیار افراطی راست دینی هست تشکیل شد، یه سری عناوینی رو و یه سری اقداماتی رو انجام دادن که باعث خشم و برانگیخته شدن جبهه مخالفشون از احزاب چپ و احزاب ملی‌گرا و احزاب سکولار و غیرهم شد. خب اولین و مهمترین مطلبی که نتانیاهو مطرح کرد مسئله اصلاح دستگاه قضاییشونه، به این معنا که یه سری از اختیارات قوه قضاییه رو با رأی کنیسه یا همون پارلمان کیان قاسب به نفع دولت فعلی نتانیاهو مصادره بشه. خب طبیعتاً نتانیاهو دنبال این هست که یک مسئولیت قضایی و حقوقی برای خودش ایجاد کنه، چون چند پرونده فساد مالی و اداری هم خودش و هم فرزندش داره. این یک تغییر بنیادین و تغییر ساختاری است در حاکمیت رژیم صهیونیستی و اتفاق داره نیفتاده. خب خیلی این رو به عنوان مرگ دموکراسی و ظهور دیکتاتوری به نفع حزب و شخص نتانیاهو مطرح شده. مسئله دیگر که این روزا خیلی اوج گرفته و بالاخره کینست مطرح کرد، مسئله تشکیل گارد ویژه است. خب اینم خیلی آشوب ایجاد میکنه این مسئله که عده آدم کش و این شهرک نشین های افراطی که طرفداران بیشتر بنگفیر و اسموتریچ و در ای هستن، اینها قرار مسلح بشن و بندازن به جون مردم فلسطین افزون بر نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی خود شباک و غیره. پس فعلا این تظاهرات بین خودشون، جناح مخالفت، جناح موافق دولت، همش در اوج و روز به روز هم داره بدتر میشه. گرچه اینم بگم نتانیاهو عقب نشینی موقت کرده از مسئله اصلاح دستگاه قضا، ولی مخالفین میگن که کلن باید اعلام لغو بکنه. این یک جبهه. جبهه دیگر با خود مردم فلسطینه که صاحبان اصلی این سرزمین هستن، که میبینیم اونها هم با تناسب روش های خشونت و تصعیدی همین حکومت خشن و راست افراطی نتانیاهو، مخصوصا بنگفیر، اونها هم خودشونو برای رویاری و درگیری آماده کردن و میبینیم که هر روز بین نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و جوانان مقاومت اسلامی هم به صورت انفرادی، به صورت گروهی، به صورت سازمان یافته، سازمان حماس، سازمان جهاد، مخصوصا در کرانه غربی که فکرش اینه که رژیم صهیونیستی یه روزی از این منطقه آرام با توجه به همکاری‌های محمود عباس رئیس سلطه خودگردان با نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی، اینچنین جوانان متشکل بشن و هر روز اینا دارن شهید میدن و هر روز هم از طرف مقابل هم در واقع تلفات میگیرن. آخرینش عملیات نابلس بود و عملیات در واقع زیر کردن 3 نفر از صهیونیست‌ها بود که 2 نفرشون حالشون وخیم هست. آنچه که الان در داخل فلسطین اشغالی میگذره یک روش تصعیدی است و خشونت‌باری است و از اون برم فلسطینی‌ها خودشون برای همه احتمالات و همه درگیری‌ها آماده کرده.
رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما فلسطینیان مناطق اشغالی 1948 هفته گذشته مراسم روز زمین را با حضور همه گروه‌ها و احزاب فلسطینی برگزار کردند. ده ها هزار تن از فلسطینیان داخل مناطق 48 با در دست داشتن پرچم فلسطین برای به چالش کشیدن تصمیم ایتمار بن گویر وزیر افراطی امور داخلی رژیم اشغالگر که حمل و نصب پرچم فلسطین را در فلسطین اشغالی ممنوع کرده است، مراسم روز زمین را برگزار کردند و این روز را گرامی داشتند. شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم فلسطین بر وحدت و یک پارچگی سرزمین فلسطین تاکید کردند. اسماعیل الخطیب رئیس کمیته دفاع از سرزمین فلسطین در این مراسم گفت امروز فلسطینیان درباره مخالفت با تصمیمات رژیم اشغالگر در این منطقه وحدت و اتفاق نظر دارند. سخن ما خطاب به اشغالگران این است که تسلیم نخواهیم شد و این گونه نیست که در برابر هر تصمیمی که میگیرید ساکت بنشینیم. فلسطینیان ساکن آمریکای لاتین و حامیان آرمان فلسطین در آمریکای لاتین نیز به مناسبت 47مین سالگشت روز زمین مراسم باشکوهی را در چندین کشور آمریکای لاتین برگزار کردند. روز زمین روزی است که فلسطینیان هر ساله در روز 30 مارس آن را گرامی می‌دارند. وجه تسمیه این روز به حوادث 30 مارس 1976 برمیگردد که مقامات رژیم صهیونیستی زمین‌های دارای مالکیت خصوصی یا مشاع را در مناطق مسکونی فلسطین مصادره کردند که این اقدام با اعتصاب عمومی و راهپیمایی از الجلیل تا نقب همراه بود و درگیری‌های نیز روی داد که به شهادت 6 نفر منجر شد و 100 نفر دیگر زخمی شدند و بیش از 300 نفر هم بازداشت شدند.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه رویدادهای غرب آسیا هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتان میشه به مدت 15 دقیقه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. دوستان عزیز میتونین که این برنامه را و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما رویداد مهم دیگر این که سرانجام با تأخیر تقریبا یک ساله محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی ولیعهد خود را تعیین کرد. محمد بن زاید هفته گذشته با صدور حکمی بزرگترین پسرش شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان را که همزمان حاکم ابوظبی است به عنوان ولیعهد خود منصوب کرد. از زمان انتصاب محمد بن زاید بر ریاست امارات گمانه‌زنی های بسیاری درباره امکان تعیین خالد بن محمد به عنوان ولیعهد مطرح شده، به خصوص که علی‌رغم حضور برادران محمد بن زاید در مناسب عالی و حکومتی، نقش و فعالیت خالد بن محمد بسیار چشمگیر است. او از می 2022 در دیدارهای رسمی متعددی حضور داشت، از جمله در امضای توافقنامه راهبردی میان امارات و ژاپن و نیز در ریاست هیئت اماراتی در تشییع نخست وزیر سابق ژاپن. ولیعهد جدید ابوظبی همچنین مسئول عملیات ویژه امارات برای امداد رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ترکیه و سوریه بود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه رویدادهای غرب آسیا. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا اقدام شورای وزیران عربستان سعودی در تصویب پیوستن دولت این کشور به سازمان همکاری شانگهای بود. هیئت وزیران عربستان سعودی روز چهارشنبه لایحه پیوستن به سازمان شانگهای را تصویب کرد. خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرده که این کشور لایحه مبنی بر پیوستن به سازمان همکاری شانگهای به عنوان شریک بحث و گفتگو را تصویب کرده است. این سازمان در سال 2001 توسط روسیه، چین و کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی بنیان نهاده شد. سپس با هدف ایفای نقش مؤثرتر در منطقه در تقابل با تأثیر کشورهای غربی با عضویت هند و پاکستان گسترش یافت. جمهوری اسلامی ایران نیز سال گذشته رسما به عضویت این سازمان درآمد. وضعیت شریک بحث و گفتگو در سازمان همکاری شانگهای نخستین قدم عربستان برای عضویت دائم است. تصویب این لایحه در پی بیانیه روز سه‌شنبه شرکت نفت آرامکوی عربستان سعودی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در چین از طریق نهایی کردن تأسیس یک شرکت مشارکتی در شمال شرق چین و خرید سهام یک گروه پتروشیمی خصوصی است. موضوع حائز اهمیت این است که عربستان در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ کرد که امریکا از نزدیکی ریاض و پکن نگران است. واشنگتن پیش از این نیز از میانجیگری پکن میان تهران ریاض نگران بود و تلاش کرد این نگرانی را پنهان کند. بنابراین ریاض با وجود نگرانی های امنیتی امریکا به دنبال برقراری رابطه مستحکم و دراز مدت با چین است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیم خیلی هم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشانمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. بندر خمیر یکی از شهرهای زیبای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر که در فاصله 95 کیلومتری جنوب غربی بندرعباس مرکز این استان واقع شده، به واسطه مجاورت با بزرگترین تالاب دریایی ایران و خاورمیانه، یعنی تالاب بین‌المللی خورخوران، و زندگی توأم با احترام مردم این منطقه نسبت به تالاب، در سال 2019 توانست عنوان اولین شهر ملی تالابی ایران را کسب کند. وجود آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی بکر و شگفت‌انگیز متعدد از دیگر ویژگی های این شهر زیباست. در برنامه امروز ایران گشت برانیم که شما را با برخی از جاذبه های شگفت‌انگیز بندر خمیر آشنا کنیم. شورزارهای اطراف بندر خمیر بهشتی زیبا قرار دارد که زیبایی و سرسبزی خود را مدیون سفره‌های آب زیرزمینی خود است. این دیار که کهورستان نامیده شده، آبادانی و زندگی را بر روستاهای اطراف و حتی خود بندر خمیر بخشیده است. زیبایی این منطقه به حدی است که بسیاری از جهانگردان در سفرنامه‌هایشان از آن یاد کردند و آنطور که از نوشته هایشان پیداست، به هیچ وجه انتظار دیدن چنین زیبایی در منطقه جنوب ایران که گرم و با طبیعت خشک است را نداشتند. ابن بطوطه و ابن خلدون از جمله این سیاحان بودند که در خاطرات خود سرسبزی و زیبایی کهورستان را تحسین کردند. اطلاق نام کهورستان اما به خاطر فراوانی درخت کهور در این منطقه است. درخت کهور که با آب و هوای گرم و مرطوب جنوب ایران سازگار است، نقش مؤثری در تلطیف آب و هوای منطقه، جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شنهای روان دارد. این درخت ارزش اقتصادی بسیاری دارد و از چوب آن در صنعت لنجسازی و تهیه زغال سنگ استفاده می شود. سمق آن هم از نظر اقتصادی قابل مقایسه با سمق عربی است. تنه کهور منبع تولید تانن، رنگ و فیبر است و از بخش‌های مختلف گیاه برای تولید دارو و درمان بیماری‌های چشم، پوست و دستگاه گوارش استفاده می‌شود. از بذرها و برگ‌های آن نیز برای تغذیه دام استفاده می‌شود. عزیز، یکی دیگر از بکرترین مناطق بندر خمیر، آب گرم بزرگ و بسیار زیبای روستای نیمکار است که در 65 کیلومتری جنوب غربی بندر خمیر واقع شده و در بین اهالی به نام آب گرم سیاه کش شناخته می شود. آب این چشمه از دستی آبهای گوگردی و دارای خواص درمانی بسیاری است. گفته می شود از آب این چشمه می توان برای درمان بیماری ها و عفونت های مجاری تنفسی، مجاری جلدی، گوش درونی و روماتیسم استفاده کرد. مجموعه صخره های فرسایشی خیره کننده، بالا بودن دبی آب، آبشارهای بزرگ متعدد، جلبک های رنگی و دکتر مایی ها از ویژگی های خاص این چشمه آب گرم است. و از همه مهمتر وجود غاری طبیعی در سرچشمه این آب گرم است که می توان آن را نوعی سونای طبیعی دانست. طول غار حدود 6 متر است و دمای آب در این نقطه به بیشترین حد خود می رسد، به طوری که بخار آب از دهانه غار دیده می شود. دیدنی های دیگر بندر خمیر روستاهای اطراف آن است که همه با صفا و زیبا هستند و سرسبزی و نشاط خاصی به جنوب ایران دادند. یکی از این روستاها روستای انگوران است که از قدیمی ترین روستاهای بندر خمیر است و قدمت آن به 700 سال می رسد. این روستای کوچک با دارا بودن مناطق زیبا و رویایی در 75 کیلومتری جنوب غرب بندر عباس قرار دارد و دارای آبشارهای شگفت انگیز است که هر بیننده ای را مسحور زیبایی خود می کند. به ویژه در زمان بارندگی زیبایی این آبشارها دوچندان می شود. یکی از شگفت انگیزترین و بکرترین جاذبه های طبیعی این روستا حوضچه نمکی ساوات است که با رنگ زیبای فیروزه‌ای همراه با آب زلال و کریستالی یکی از مقصدهای فوق‌العاده زیبای طبیعی شهرستان بندر خمیر است. این حوضچه در عمیق‌ترین نقطه خود حدود 2 متر عمق دارد، اما به دلیل چگالی بالای نمک موجود در آب آنجا را به حوضچه غیر قابل غرق شدن تبدیل کرده است. وجود یونهای نمک در آب این حوضچه به سلامت بدن کمک می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
دوستان دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز به بندر خمیر در استان هرمزگان آمدیم و دیدن میکنیم از جاذبه های شگفت‌انگیز این منطقه از ایران. در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا دیگر دیدنی های این منطقه را خدمت شما معرفی بکنیم. در میان تمام جاذبه های طبیعی بندر خمیر، شاید تالاب آن یکی از دلایل اصلی سفر طبیعت دوستان به این منطقه باشد. تالابی که بزرگترین تالاب دریایی خاورمیانه است و بیش از 102 هزار هکتار مساحت دارد. بخش بزرگی از جنگل های حرا در همین منطقه قرار گرفته و به همین دلیل ذخیره‌گاه حیوانات منحصر به فردی شده است. ارزش زیستی این منطقه به قدری زیاد است که به عنوان ذخیره‌گاه زیست شناخته شده است. جنگل‌های حرا در نوع خود یکی از عجیب‌ترین درختان هستند، اما در میان همین درختان یکی از آنها که کهنسال‌ترین درخت مانگروی موجود در این تالاب است، خود به تنهایی یک جاذبه جالب به شمار می‌آید. در این تالاب دریایی بزرگ حدود 40 جزیره وجود دارد که برخی از آنها برای سفر گردشگران قابل بازدید است، مثل جزیره مردو که از درخت‌های مانگرو پوشیده شده‌اند و چون به نوار ساحلی نزدیک است می‌توان به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد. در این جزیره می‌توان با اقامت در کلبه‌های سنتی صیادان و گشت و گذار با پای پیاده در جنگل‌های انبوه حرا لحظات خوشی را گذراند و حتی می توان تجربه صیادی را هم امتحان کرد. جزیره دیگر وارمی نام دارد. جزیره‌ای که می توان به آن لقب یکی از عجایب طبیعی ایران را داد. ویژگی خارق‌العاده این جزیره مخفی بودن در زمان مد و نمایان شدنش هنگام جزر آب است. این جزیره گلی پوشیده از شن‌های تمیز و بدون گل و لای است. وارمی به زبان محلی به نهنگ گفته می شود. این جزیره در واقع به نهنگی تشبیه شده که در برخی از ساعات بالای آب آمده و نمایان می شود. بهترین زمان برای دیدن این همه زیبایی های بکر طبیعی استان هرمزگان و منطقه بندر خمیر فصل زمستان و اوایل بهار است. اگر به خوردن غذاهای محلی در سفر هم اهمیت می دهید، بندر خمیر جای خوبی برای این منظور است. در بندر خمیر انواع غذاهای محلی با ماهی در انتظارتان است. قلیه ماهی، هواری ماهی، ماهی با صدف و کتلت میگو از جمله غذاهای خوشمزه‌ای هستند که این سفر را برایتان مطلوب تر خواهند کرد. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. انشالله که شما هم در یک فرصت مناسب بتانید به استان هرمزگان سفر بکنید و از منطقه زیبای بندر خمیر دیدن بکنید و لذت ببرید. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراهی کردید ما را از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه می کنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد.
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی بهار آمده ای، حس نو شدن دارم. چه شور و حال قشنگی که با تو من دارم. درخت گفت که پیراهن شکوفه بپوش، چون من که پیرهن گلگلی بتن دارم. او که با یادش جان و دل ما تراوت و تازگی میگیره، خدای خوب و مهربان. سلام به شما خوبان شنونده، شما همسفران روی موج جوانی در این عصر بهاری و زیبا. آرزو می کنیم که درخت جانتان پر از شکوفه های مهر و محبت باشد و همگی شهد بندگی را در ماه مبارک رمضان بچشید. امروز هم همه چیز فراهم است تا با شما گل بگوییم و گل بشنویم. امروز هم با شماییم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار و بنده محدثه احمدی در بخش اجرا همراه شماییم.
ما روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی. روی موج جوانی.
بهتر بود. داره
بهتر تر بود، یکم بهتر تر بودم.
تو هم بیا.
بریم.
هر روز کنار شمای در هر روز همین موقع
همین موقع
همین وقت
همینجا
هر روز همین وقت همینجا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تا دارم، چقدر خوبه که از چشمات میتونم شعر بردارم.